أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در تمسک به اطلاق لفظی و عمومات برای مسائل مستحدثه بود. در فصل سوم گفتیم تمسک شده به یک اخبار و روایاتی که از این اخبار و روایات برداشت میشه که حکم همه چیز در همین قرآن و روایات هست الا یوم القیامه. لذا خطابات شرعی متکفل حکم مصادیق و موضوعات جدید هم بودن که طایفه اولش رو بیان کردیم. بسیاریم به طایفه دوم. طایفه دوم روایاتی هست شبیه طایفه اول که هر آن چیزی که مردم تا روز قیامت به او احتیاج دارند در قرآن بیان شده است و برای او دلیل و راهنمایی هم قرار داده شده است. و از تفاوتش با طایفه اول همین جمله جعل له دلیلا یدل علیه است که حالا روایتش رو بخونیم. بعد دو تا تقریب برای استدلال به این روایت بیان شده. پس از طایفه ثانیه ما دل علی ان الله انزل فی الکتاب کل ما یحتاج و ما یحتاج الیه و جعل له دلیلا یدل علی. خداوند متعال نازل کرده است در قرآن هر آن چیزی را که مردم به او احتیاج دارند و قرار داده است برای او دلیل و راهنمایی که دلالت بر اون بکنه. حالا جعل له، له به چی برمیگرده؟ دو احتمال وجود داره که حالا پایین عرض میکنه. خب دو روایت برای این طایفه بیان کردن. روایت اول روایت عمر ابن قیس قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا عمر ابن قیس، امام صادق فرمودن اشعرت ان الله ارسل رسولا، آیا احساس کردی این مطلب رو بهش رسیدی که خداوند متعال رسولی را ارسال کرده است و انزل علیه کتابا و کتاب رو نازل کرده و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الیه، هر آن چیزی که مردم بهش احتیاج دارن در قرآن آورده و جعل له دلیلا یدل علیه و قرار داده است برای او دلیل و راهنمایی که دلالت کند بر او و جعل لكل شیء حدا، خداوند برای هر شیء حد و مرزی قرار داده است و لمن جاوز الحد حدا، و هر کسی از حد و مرز اشیاء تجاوز بکنه برای او حدی قرار داده است. قال قلت، منم عرض کردم اینطوری فهمیدم از عبارت شما که ارسل رسولا و انزل علیه کتابا و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الیه و جعل له دلیلا یدل علیه و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا و لمن جاوز الحد حدا. قال نعم، همون جملات امام تکرار کرد که ببینید درست فهمیده مطلب یا درست نفهمیده. شبیه همین روایت میگه روایت دیگه از عمر ابن قیس ماسر هست از امام باقر علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه الى یوم القیامه، خداوند رها نکرده اشیایی رو که مردم تا روز قیامت به اونها احتیاج دارن، یعنی حکم اونها رو بیان کرده الا اندله فی کتابه، در قرآن بیان کرده و بینه لرسوله، برای رسول و پیامبرش حکم اونها رو بیان کرده و جعل لکل شیئا حدا، برای هر شیء حدی قرار داده، حد و مردی قرار داده و جعل له دلیلا یدل علیه و قرار داده است برای او دلیل و راهنمایی که بر اون مطلب دلالت بکنه و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا، و هر کس هم تجاوز از حدود الهی کنه برای او حد و مجازاتی قرار داده. خب یمکن الاستدلال بها علی المدعا بتقریب این، به تو تقریب به این روایت استدلال شده، اونم به اینه که اون جعل له رو، ما له رو به چی برگردونه؟ یک بار لهو رو به کل ما یحتاج الیه برمیگردونیم ببینیم چجوری معنا میکنیم و استدلال میکنیم، یک بار لهو رو به کتاب برمیگردونیم. اگر ضمیر تقریب اول این میشه که ضمیر مجرور فی قوله جعل له دلیلا یدل علیه، جعل له یعنی کل ما یحتاج الیه، خداوند قرار داده است برای هر چیزی که مردم به آن احتیاج دارن یک دلیل و راهنمایی که بر اون دلالت بکنه، بنابراین استفاده می شود از این طایبه که کل شیء تحتاج الیه الامه، هر شیئی که مردم به او احتیاج داشته باشن تا روز قیامت برای او دلیل و راهنمایی هست که دلالت می کند بر او از کتاب یا بیانات معصومین، و حکم موضوعات جدیدم طبیعتا مندرج می شود تحت همین عموم، چیزایی که مردم بهش احتیاج دارن، مصادیق جدید، و حیث لم یونفت علیه فی الخطابات شرعیه، چون که در خطابات شرعیه که تصریح نشده حکم موضوعات و مصادیق جدید، پس لابد ان یکون مبینن به عمومات ها و اطلاقات ها. لابد عمومات و اطلاقات قرآن و روایات که شامل مصادیق جدید میشه، فثبت المطلوب که اطلاق و روایات قرآن و روایات شامل مصادیق جدید هم میشه. این تقریب اول. خب به این تقریب اشکال کردن که این جعل له دلیلا ممکن مراد از دلیل خود وجود امام باشه. خداوند برای هر چیزی که مردم تا روز قیامت احتیاج دارن قرآن رو نازل کرده و برای او دلیلی قرار داده است، راهنمایی قرار داده است که مردم رو راهنمایی کنه. ممکن مراد از این راهنما و دلیل خود وجود امام باشه، نه بیانات و روایات امام. خداوند امام را مفسر و مبین احکام الهی تا روز قیامت قرار داده، همونطوری که در زیارت میخونیم انتم دلیل و هم الادله و علی الله داریم، یا داریم انا انتم دلیل و علینا. این تعابیر نسبت به ائمه آمده که ائمه دلیل و راهنمای امت هستند، لذا ممکنه اینجا مراد این باشه. پس مناقشه در این تقریب اول اینه که اگر ما بگوییم به عدم اختصاص دلیل علی کل ما تحتاج الیه الامه به بیان الکتاب، لازم نیست که اصلا تو قرآن بیان شده باشه، بس ممکنه ان یراد به ما یعم الامام خود امام را. ممکنه دلیل بر امور و اشیایی که مردم به اونها احتیاج دارن خود وجود امام باشه، چون فإنه دلیل من الله، چون امام خودش دلیل و راهنمایی از جانب خدا برای هر چیزی که امت به او احتیاج دارد و مردم را راهنمایی میکند امام زمانی که از امام سوال کنند. لذا از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که حتما یک دلیل لفظی، یک خطاب لفظی باید وجود داشته باشه بر حکم در هر عصر ائمه، یا به صورت نص یا به صورت ظاهر، تا اینکه شاهد باشد بر شمول امام عمومات و اطلاقات برای موضوعات جدیده. پس این تقریب اول که بهش این اشکال شد که روایت نمیگه که حتما خطاب لفظی وجود داره که ما یحتاج الیه الامه را تا روز قیامت بیان کنه، ممکن مراد خود امام علیه السلام باشه. اما تقریب دوم میگه جعل له، له رو به قرآن برمیگردونه. پس ضمیر له رو به قرآن برمیگردونه، یعنی خداوند همه چیز رو در قرآن بیان کرده و برای قرآن دلیل و راهنمای قرار داده است که معصومین هستند. پس معصومین دلیل و راهنمای بر قرآن هستند. تو تقریب اول میگفتیم معصومین دلیل و راهنمای بر کل ما یحتاج الیه الامه هستن، اینجا میگیم نه، خداوند هر چیزی که امت بهش احتیاج داره در قرآن بیان کرده و معصومین دلیل و راهنمای بر قرآن هستن و مردم رو به قرآن راهنمایی میکنن و احکام و قوانین الهی رو از قرآن برای مردم بیان میکنن. این پس تقریب دوم. پس ضمیر مجرور در قوله و جعل له دلیلا یدل علی به قرآن برمیگردد. مفاد این طائفه این میشه که کل ما تحتاج الیه الامه موجود فی الکتاب، هر چیزی که مردم بهش احتیاج دارن در قرآن آمده و خداوند قرار داده است دلیل و راهنمایی که مردم رو راهنمایی کند به قرآن، و آن چیزی که در قرآن هست از احکام و معارف که آن دلیل وجود مبارک ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هستند. هذا من ناحیت و من ناحیت اخرى، ظاهر عبارت اینه که دلالت و راهنمایی امام برای امت نسبت به کتاب و آیات قرآن محقق شده است بالفعل، و ائمه در طول تاریخ ارشاد کردن مردم را با آن چیزی که به اونها احتیاج دارن. پس وقتی مردم ائمه حکم موضوعات جدید و تصریح نکردن و مردم را نسبت به اونها راهنمایی نکردن، پس لابد با عمومات و اطلاقاتشون حکم موضوعات جدید رو برای مردم چکار کردن؟ بیان کردن. پس ثبت المطلوب که عمومات و اطلاقات شامل مصادیق جدید باید بشه. پس زمانی که تصریح نکردن ائمه بر حکم موضوعات جدیده و آنچیدی که مردم به اونها احتیاج دارن در اصول متأخره، پس لامحاله باید بیان شده باشد به عمومات و اطلاقات. خب نسبت به این تقریب دوم مشکل شده که دلالت نمیکنه این روایت که تمام چیزهایی که مردم احتیاج دارن تا روز قیامت و بالفعل ائمه بیان کردن، نه، چون بیان کردن احکام توسط ائمه تدریجی بوده به حسب مساعدت ظروف بوده. اینطوری نیست که امام صادق همه چیزی که مردم تا روز قیامت احتیاج دارن بیان کرده، نه، خیلی هاشو موکول کردن به ائمه متأخر و خیلی هاشم سپردن که امام زمان انشالله زمان ظهورشون اونو برای مردم بیان بکنه. پس این روایت دلالت میکنه که همه چیزی که مردم احتیاج دارن اون ائمه هر امامی برای مردم تا روز قیامت بیان کرده، تا ما بگیم که استفاده میکنیم خطابات اطلاقات امومات امام صادق شامل تمام مصادیق تا روز قیامت بشه. پس المناقشه تو فی تقریب ثانی اشکال شده یرد و علیه من ظهور عبارت در تحقق دلالت و راهنمایی بالفعل به نسبت به جمیع ما فی الکتاب در اصل معصومی. چرا؟ چون بیان آن چیزایی که مردم اونها احتیاج دارن تدریجی بوده و به حسب مساعد بودن ظروف و شرایط بوده، و چه بسا که مساعد نبوده است در زمان ائمه بیان تمام آن چیزهایی که در کتاب آمده از احکام و معارف، و اونها رو موکول کردن به ائمه متأخرین و امام منتظر در عصر ظهورش. پس از این روایت میشه برداشت کرد که خطابات امام صادق شامل تمام مصادیق جدید باید بشه، چون امام صادق وظیفه داشته همه احکام قرآن رو تا روز قیامت برای مردم چکار کنه، بیان کنه. پس این دلیل اخص از مدعا رو به طور کلی ثابت نمی کنه. اما طایفه سوم روایاتی که باز دلالت میکنه پیامبر اکرم هر آن چیزی رو که مردم تا روز قیامت به اونها احتیاج داشتن و برای مردم چیکار کرده، بیان کرده، که بعد همینم روایات متعددی دو روایت رو به عنوان نمونه میخونیم. الطائفة الثالثة ما دل على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتى الناس بما يحتاجون اليه الى يوم القيامه. پیامبر برای مردم آورده است هر آن چیزی رو که مردم تا روز قیامت به اونها احتیاج داشته. خب یک روایت سماعت ابن مهران هست عن ابوالحسن موسی علیه السلام قال قلت افلحک الله انا نجتمع فتذاکر ما عندنا. ما هم دیگه میشینیم مباحثه میکنیم مذاکره میکنیم. فلا یرد علینا شیء الا و عندنا فیه شیء مستر. و چیزی بر ما وارد نمیشه الا اینکه مسئله وارد نمیشه الا اینکه ما یک نوشته یک چیزی از شما اهل بیت داریم که به وسیله اون مشکلاتمون حل میکنیم. الا عندنا فیه شیء مستر، یعنی نوشته شده داریم که ما جواب سوالامون رو پیدا میکنیم بالاخره. و ذالکه، و اینم از نعمتهایی که خداوند به ما داده به وسیله شما اهل بیت. ثم یرد علینا شیء ثقیل لیس عندنا فیه شیء. ممکنه یک مسائل جزئی هم پیش بیاد که نسبت به او از شما به ما چیزی نرسیده باشه. لیسه اندنا فی شیئون، اینجا چه کار میکنه؟ فیندر و بعدنا الى بعد و اندنا ما یشبه و فنقیس و الى احسنه. با هم دیگه جر و بحث میکنیم، بالاخره مباحثه میکنیم و این به اون نگاه میکنه. خلاصه شبیه اون مسئله اگر اموری پیدا کردیم به اون مسئله ما چه کار میکنیم؟ حکمشو قیاس میکنیم و سرایت میدیم، بالاخره یک فرع مشابهی پیدا میکنه. امام فرمودن و ما لکم وللقیاس، شما با قیاس چی کار دارین؟ شما نباید قیاس بکنین. انما حلک من حلک من قبلکم بالقیاس، امتهای قبلی حلاک شدن چون به قیاس عمل میکنن. ثم اذا قال اذا جاءکم ما تعملون تعلمون فقولوا به، اگر مسائلی برای شما پیش آمد که شما اونا رو میدونستین فقولو بهش عمل کنین و برای مردم بگین. و ان جاءکم ما لا تعلمونه فها، اگر مسائلی پیش آمد که شما اون رو نمیدونستید، اشاره کردن به دهان مبارکشون، فها یعنی ساکت باشین چیزی نگین. ثم قال ان الله ابا حنیفه، خدا لعنت کنه ابو حنیفه رو که میگفت قال علی و قلت انا، علی اینطور فرمود و من اینطور میگویم. و قال صحابه و قلت، صحابه اینطوری گفتن و من اینطوری میگم. ثم قال اکنت تجلس الیه فقلت لا، آیا دوست دارین شما پیش ابو حنیفه بنشینید؟ گفتن نه، ما هرگز نمیخوایم که کنار او باشیم، به جلسه او میخواییم بریم، میخواییم پیش او شرکت کنیم. گفتن نه، ولیکن هادا کلامه، ولی این سخنی که شما الان نقل کردید از سخنان ابو حنیفه که قیاس میکنه. بعد میگه ما به امام صادق عرض کردیم اتا رسول الله الناس به ما یک دفون بهی فی عهده، آیا پیامبر همه چیزهایی که مردم در عصر خودش به احتیاج داشتن رو بیان کرده؟ امام صادق فرمود نعم به ما یحتاجون الهی الا یوم القیامه، نه تنها چیزهایی که مردم در عصر پیامبر به او احتیاج داشتن، بلکه چیزهایی که مردم تا روز قیامت به او احتیاج داشتن و پیامبر برای مردم پیام کرده. بعد بعیم گفتیم که فضا من داله کشنهای گم شده پس اینا به دست ما نرسیده. حضرت فرمودن لا هو عند اهل، اون احکام نزد اهلشه که ما اهل بیت باشیم. خب روایت دوم به همین مضمون، روایت محمد ابن حکیم قال قال ابو الحسن علیه السلام اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا، اگر چی دی اومد شما میدونستین از ما اهل بیت بهش بگین، و اذا جاءكم ما لا تعلمون فها، اما اگر چی دی که شما نمیدونین حکمشو سکوت کنین. و وضع یده علی فمه، دست به دهانشون گذاشتن، فرمودن سکوت کنین. فقلت لمذالک، چرا اینطوری کنیم؟ چون فرمودن لعن رسول الله اتن ناس به مکتفو بهی علا احدهی و ما یحتاجون الیه من بعدهی الی یوم القیامه، چون پیامبر هران چیزی را که مردم بهش در عصر خودش احتیاج داشتن و مردم تا روز قیامت احتیاج داشتن و بیان کرده. خب تقریب استدلال به این دو روایت چیه؟ مشخصه دیگه، مفاد این طایفه اینه که پیامبر آورده از تمام آن چیزهایی که مردم احتیاج دارن، حتی موضوعاتی که احتیاج دارن بعد عصر پیامبر، موضوعات مستحدثه، موضوعاتی که لم یکن موردن للحاجه فی عصره، موضوعاتی که مورد احتیاج مردم در عصر خود پیامبر نبوده، و موضوعات جدید و مسائل مستحدثه محل بحث ما از این قبیله. و ظاهر و اتیان و ناسبهی بیانه له و ایثاله الیهم، این که پیامبر بیان کرده یعنی بیان کرده برای مردم گفته، اگر گفته، نه این که به ائمه گفته نزد ائمه امانته، نه مجدد بیانه للائمه و ایدائه اندهم که پیش ائمه امانت، نه، ظاهر اینه که پیامبر به مردم هم گفته، اگر گفته که تصریح نکرده حکم موضوعات جدید و، پس لابد به اطلاقات عمومات بیان کرده. این میشه ثبت المطلوب. و حیث لم ینص علی حکم الموضوعات الجدیده، چون که پیامبر تصریح نکرده به حکم موضوعات جدیده، پس لا محاله باید حکم موضوعات جدیده مندرج باشه در عمومات و اطلاقات. خب اینم طایفه سوم. اما اشکال به این طایفه سوم اینه که دو اشکال ایشون کردن. اشکال اول اینه که پیامبر ما یحتاج مردم رو تا روز قیامت فرمودن، نه اینکه تک تک احکام رو خود پیامبر فرمودن، نه، یعنی پیامبر دین کامل رو آوردن که تا روز قیامت این دین میتونه برای بشریت باعث هدایت و سعادت بشه، گرچه ممکنه بعضی از احکامش نزد ائمه باشه تا ائمه تدریجی و در ظروف مناسب برای مردم بیان بکنه. این دین، دین کامل تا روز قیامت هستش، مراد اینه. اتن نبی به هر آن چیزی که مردم احتیاج دارن تا روز قیامت، یعنی دین کامل رو پیامبر آورده برای مردم. پس این اشکال اول. پس مناقشه در استدلال به این طایفه سوم اینه که اتیان به جمعی ما یحتاج و الیه الناس الى یوم القیامه، این که پیامبر هر آن چیزی که مردم به احتیاج دارن تا روز قیامت آوردن، نه این که لیس ظاهرا فی بیان ذلک للناس فی اثر نمی، یعنی پیامبر تک تک احکام تا روز قیامت رو برای مردم زمان خودشون گفتن، نه، مقصود اینه که ان الدین الذی جاء به النبی دین کامل، اون دینی که پیامبر آورده دین کامل و پاسخگو و سعادت برای بشریت تا روز قیامت و متضمن تمام اموری که مردم بهش احتیاج دارن، گرچه ممکنه بعضی از احکامش نزد اهل بیت به امانت گذاشته شده باشه تا ائمه برای مردم در ظروف مساعده چکار بکنن، بیان بکنن. این پس یک اشکال. بعد میفهمن ولو اقمضنا النظر و قلنا، اگر اینکه شما پافشاری میکنی میگی نه، پیامبر آوردن این تمام احکام خودشون برای مردم بیان کردن، به قرینه این که گفت در عصر خودشون، امام فرمود نه تا روز قیامت، خب پیامبر احکام عصر خودشونه که خودشون برای مردم بیان میکردن، این که بعد امام عطف کرد که نه تا روز قیامت پیامبر احکام رو بیان کردن، پس مشخصه که خود پیامبر مستقیما برای مردم بیان کنن، نه این که پیش ائمه امانت بگذارن. میگه اگر شما میخواین اصرار بکنیم، ولی ما میگیم قرینه خارجیه داریم که یقینا چنین چیزی نبوده، چون وجدان حاکم بر اینه که یقیناً پیامبر تمام احکام رو تا روز قیامت خودشون بیان نکردن، اگر نه که راوی سوال نمی‌کرد، پس کوش اون احکاما که نمیبینیم، فضاء گم شده، از بین رفته، که بعد امام فرمود نه گم نشده، از بین نرفته، بلکه پیش ما اهل بیته. پس ما قرینه خارجیه داریم که یقینا این معنا مراد نیست که پیامبر تک تک احکام رو خودشون بیان کرده باشن برای مردم. پس ولو اقمضن النظر و قلنا به ظهوره فی ذلک، ظهور داره که خود پیامبر احکام رو برای مردم بیان کرده باشه، ولو به قرینه اینه که ما یحتاجون عد شده است بر ما یکتفونه بهی فی عهده، و مراد اینه که پیامبر در عصر خودشون که آوردن هر چیزی رو که مردم به اونها احتیاج داشته و بیان کردن برای مردم، لذا باید رفعیت بکنیم. اگر اینم شما بگین، ما بگیم نه، از این معنا باید رفعیت بکنیم، این معنا یقینا مراد نیست، به خاطر قرینه خارجیه که جمعی احکام بیان نشده است برای مردم در عصر پیامبر، و به جهت ذیل حدیث که راوی سوال میکنه فضاء من ذلک الشیء، اگر پیامبر بیان کرده پس کوش، امام فرمودن نه گم نشده، پیش ما اهل بیته. پس اگر تمام احکام رو ولو به عمومات و اطلاقات پیامبر بیان میکرد، توهم گم شدن بعضی از احکام و از بین رفتن بعضی از احکام توسط راوی نمیشد، بلکه همش پیش مردم بودش دیگه. لذا وجهی برای سوال راوی فضاء من ذلک الشیء و جواب امام که نه پیش گم نشده احکام پیش ما اهل بیته نبود. پس خلاصه بحث در فصل سوم این شد که ما هیچ کدوم از این سه طایفه رو قبول نکردیم که دلالت میکنه که تمام خطابات قرآنی و روایه ما شامل مصادیق جدیده هم میشه. نه، ما به همون دلیل اول که اطلاق لفظی باشه رجوع میکنیم و این روایات رو به عنوان دلیل قبول نمی کنیم. پس خلاصه بحثم در باب رابع این شد که لا مانع از تمسک به اطلاق لفظی و عموم وضعی در موضوعات مستحدثه، مگر در خطاباتی که گفتیم وارد شده در مقام جواب از استفتاء و سوالات اصحاب، اگر متضمن ضابطه کلیه نباشه. اما تمسک به اطلاق مقامی هم که قبول نکردیم، کما این که گفتیم اخبار مذکوره در فصل سوم نمیتونه شاهد باشه بر شمول اطلاقات و عمومات برای موضوعات مستحدثه. نکته آخرم تبین تنبیه تبین مما تقدم، این که عمومات مستفاد به ترک استفصال لا تشمل الموضوعات الجدیده غیر المحتمل تحققها فی حق السائلین لهم. ما به عموماتی که امام در اونها ترک استفسار کردن، یعنی از مصادیق سوال شده، امام دیگه تفصیل ندادن بین مصادیق قدیم و جدید، به اون عمومات هم نمیتونیم تمسک بکنیم، به شرطی که مصادیق جدید تحققش نزد سائلین و ربات چی باشه؟ غیر محتمل باشه تحققش نزد سائلین. چون اگه قابل تصور نمیکردن سائل داره یک فردی سوال میکنه، دیگه ما نمیتونیم بگیم شامل مصادیق جدیدم میشه. خب اینم تا اینجا فصل بخش چهارم ما بود که تمسک به اطلاقات و عمومات برای مصادیق جدید شد. انشالله از فردا شروع میکنیم بخش پنجم کتاب، موجبات تعدی حکم از موضوع به موضوع دیگر، که ما کجاها در فقه میتونیم حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگه سرایت بدیم، که خیلی بحث مهم و تأثیرگذاری خصوصا در مسائل مستحدثه. انشاءالله شروع کنیم بتونیم دامه بدیم که انشاءالله این بحث تموم بشه. والحمدلله رب العالمین.